هر طرف خانه که قدم می گذارد پیام بر مهربانی ها، چهره آشنای تو پدیدار می شود. هر صبح در این خانه آفتاب با مهربانی های تو طلوع کرده و عشق با عطر نفس های تو جوانه زده. بیشک بعد از تو قریب ترین مرد قریش محمد خواهد بود. یا خدیجه، تو همدم و همشانه پیامبر بودی، تو بهترین یار برای آخرین و والاترین پیامبران بودی. تا ستاره ها هستند، تا لبخند ها رصد می شوند، کوچه ها کوچه های پیامبر است و عطر قدم های تو به مشام میرسد.
جناب خدیجه سلام الله علیها حقیقتا مظلومه، به خاطر اینکه ایشون شرف همسری پیغمبر در مورد ایشون دارای یک ارزش مضاعف، دیگران مشرف به شرف همسری پیغمبر شدند، لکن رنجهایی را که پیغمبر در عمده دوران رسالت به اونها مبتلا بودن این رنجها را ندیدن. 10 سال در مدینه بود، خب عزت بود، احترام بود و زندگی راحت بود نسبت به اون دوره. جناب خدیجه سلام الله علیها دوران رنج پیغمبر را، دوران سختی های پیغمبر را تحمل کردن و دیدن. اولا نفس ایمان آوردن به پیغمبر، که اولین کسی که ایمان آورد امیرالمومنین و حضرت خدیجه بود، این خود این یک امتیاز بزرگه، این یک ارزش بسیار بالایی است. آسان نیست عبور کردن و صرف نظر کردن از عقایدی که انسان سالهای متمادی با اونها زندگی کرده، آسان نیست. ما برای ما پیش نیامده یه چنین چیزی تا ببینیم چقدر مشکل و مهمه. ایشون اولا با اون فطرت پاک فهمید صدق قضیه رو، حقانیت قضیه رو بلافاصله فهمید. تا پیغمبر رو دید با اون حال که از حرا برگشته بود و با اون حالت معروف و مذکور در کتابها، فهمید که این یک حادثه مهم اتفاق افتاده و قلب مبارکش مجذوب شد و ایمان آورد. بعد پای این ایمان ایستاد. یعنی حالا شما ثروت رو می‌فرمایید، این یک کلمه به زبان آسانه، دادن پول کاریست که خب کسانی که پول دارن میتونن بالاخره پولی هم مصرف کنن، خرج کنن، اما این که انسان از همه زندگی راحت خارج بشه، یعنی همه پولشو مصرف کنه، همه ثروتش رو صرف کنه، این یه چیزی نیستش که کاری یک ذره دو ذره نیست. این جزء درباره امام حسن مجتبی سلام الله علیه مثلا میگن که ایشون چند بار از مال خودشون خارج شدن، یا یک چند بار از نصف مالشون خارج شدن. این جزء بزرگترین امتیازاته. این بزرگوار این امتیاز رو داره، از همه اموال خودش خارج شد و همه رو صرف کرد در راه ترویج اسلام و تقویت پیغمبر. بعد هم دچار اون سختی ها و اون مشکلات طاقت فرسا که یکیش همین مسئله شیعه و ابی طالب بود و اون چند سه سالی که اونجا بودند و اون سختی هایی که این بزرگوار متحمل شد و این ایمان رو محکم نگه داشت و اینا. و خب قرآن درباره کسانی که قبل از فتح و بعد از فتح انفاق میکنن، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، این قبل الفتح یعنی فتح مکه، این قبل از فتح مدینه است، یعنی قبل از اونی که مدینه ای در اختیار پیغمبر قرار بگیره، زندگی راحتی، حکومتی، تسلطی، قدرتی در اختیار و بزرگوار باشه، در حال نهایت شدت ایشون انفاق کردن، هم مالشون رو، هم جانشون رو، هم راحتشون رو. خب اینها واقعا فضائل مهمی است، اینا مغفول عن مونده، حضرت مظلوم است، این بزرگوار واقعا مظلوم است. و حالا شما میگید مادر 11 امام، در واقع مادر 12 امام، چون مادر امیرالمومنین هم ایشون هست، ایشون امیرالمومنین رو در آغوش خودش، در دامان خودش، در زندگی خودش پرورش داده تا چند سالگی.
در عصر سراسر تباهی و ظلمت و پلیدی جاهلیت، شخصیت حضرت خدیجه سلام الله علیها به دو لقب ملقب بودند: طاهره به معنای بانوی پاک منش و عقیله به معنای بانوی نیکندیش و پردانش. حضرت علی علیه السلام در چکامه‌ای که به عنوان سوگنامه حضرت خدیجه سلام الله علیها سرودند، از او به عنوان سیدت النساء یعنی بانوی بانوان تعبیر کردند. همچنین حضرت امام صادق علیه السلام از حضرت خدیجه به سیده قریش یاد کردند:
ای که چشمه خیراتی مادر، مادر ساداتی، تو زمزمه مجیبی بانو، به درد همه طبیبی بانو، تو زمزمه مجیبی بانو، به درد همه طبیبی بانو، با این که دوای دردامونی، هنوز به خدا غریبی بانو. آی ای مهربون مادر مهربون، همه قدر تو رو کی میدونه به جز فاطمه. ای مهربون مادر مهربون، همه قدر تو رو کی میدونه به جز فاطمه. ای مادر مهربون، همه قدر تو رو کی میدونه به جز یار حضرت تایی. مادر مهربون نیهایی، عزیز دخترت زهرایی، 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 یار حضرت تایی. مادر مهربون نیهایی.
یک بار دیگر سال روز وفات بانوی گرانقدر اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. ممنون و متشکرم که با رادیو گفتگو همراه هستید. برنامه‌ای که برای این لحظه در نظر گرفته شده عنوانش هست گفتم گفت. این برنامه به موضوع حق و ناس میپردازه.
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم. خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو به ربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
پیامبر فرمودند کسی که فریب بده برادر دینیش رو، برکت از مالش گرفته میشه، زندگیش بی برکت میشه، زندگیش پریشان میشه، خدا کارشو به خودش وامیگذاره، میگه من تو رو به خودت سپردم، تو تجارت منو نیوردی، منم تو رو به خودت میسپارم.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
تو فریب دادن گاهی عیب آدم مخفی میکنه. چجوری؟ مثلا چربی رو زیر گوش میذاره، یا یه جوری این گوشت و چربی رو با هم مخلوط میکنه که مشتری نمیفهمه. گاهی جنس و با جنس کمردش با هم قاطی میکنه. وای، میاد چای خوب و با چای بد قاطی میکنه. بعضیاش مشخصه، بعضیاش واضح نیست. گاهی گوشت و چربی رو طرف بعد از یه دقتی متوجه میشه، اما گاهی برنج مرغوب و غیر مرغوب رو خوب متوجه نمیشه، به اسم این برنج برنج دیگه ای قاطیش میکنه. به خدا ما دنیا میخواییم چی کار کنیم؟ خدا چقدر ما رو دوستمون داشته، خدا بر انسان چقدر ارزش قائل بوده. طرف روبروی خانه خدا ایستاده بود، آی خدا را قسم میداد به عظمت خانهش. پیامبر فرمودن عظمت تو بیشتر از خانه خداست. انسان عظمت داره. ما اگه میدونستیم یه انسان چقدر عظمت داره، چقدر جایگاه داره، چقدر حرمت داره، راحت بهش نمیگفتم بابا جون این برنج بهترین برنجه، وقتی بخره ببره ببینه این بهترین برنج نیست. ما که تو کاسبی خیلی زرنگیم، یه روز یقتو میگیرن دانه به دانه جدا میکنن، خدا کارشو به خودش وامیگذاره، میگه من تو رو به خودت سپردم، تو تجارت منو نیوردی، منم تو رو به خودت میسپارم. آی کاسبا مواظب باشیم، خدا ما رو به خودمون واگذار نکنه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشم حسابشون رو پس میدن.
هر جا هستین بهترین ها رو براتون آرزو داریم. دوستان خوب، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، برنامه امروز بیقاب بینقاب موضوع موانع و چالش های بهره‌وری در حوزه ICT میپردازه. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
بیقاب بینقاب.
به نام خدا. عصر شما به خیر، عصر شما به مهر. لحظات بسیار بسیار خوب و خوش رو براتون آرزومندم. ممنونم از اینکه بیقاب بینقاب رو میشنوید از طریق رادیو گفتگو، کاری با مشارکت مرکز ماهر سازمان بسیج. بنده حمید آرایش در خدمتتون خواهم بود. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، بیقاب بینقاب برنامه‌ای که اختصاص پیدا میکنه به چالش‌های روز، موضوعات روز، از موضوعات اجتماعی، فرهنگی و حتی هنری میتونیم در این برنامه موضوعاتی رو به صلاح دید شما و فراخور آنچه که ذهن شما به اون درگیر هست بپردازیم. پیامک برنامه هم 301035، شماره تلفن‌های 2786-1035 و پل ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره تلفن 162. حتما برنامه ایران صدا رو، نرم افزار ایران صدا رو هم در گوشه همراه خودتون نصب بکنید و از طریق رادیو گفتگو برنامه بیقاب بینقاب رو حتما پیگیری بکنید. و امروز هم با یک موضوع در خدمتون هستیم: موانع و چالش‌های بهره‌وری در حوزه ICT. خب همونطور که میدونید، شیوع بیماری کرونا در ایران و جهان سبب شد تا مراجعات حضوری به حداقل کاهش پیدا بکنه و بیشتر خریدها و ارتباطات به صورت اینترنتی باشه. و یه جورایی اگر قبلاً به اینترنت وابسته بودیم، امروز خیلی خیلی ویژه‌تر به اینترنت ارتباط داریم و برای خریدهامون و کارهای روزمرهمون مجبور هستیم که از اینترنت استفاده بکنیم. نیازمندی های ما در خصوص آموزش، به خصوص برای بچه هام که خیلی ویژه شده و مدرسه های مجازی و دانشگاه های مجازی و اینترنتی خیلی خیلی شرایط رو برای خانواده ها خاص کردن. اینترنت پرسرعت برای کلاس های آنلاین رنگ و بوی خیلی پر اهمیت و پر رنگی رو به خودش اختصاص داده و همینجاست که ما میپردازیم به ICT و فضای ICT. باید ببینیم که نقش وزارت ارتباطات در تأمین اینترنت پرسرعت و پهنای باند مناسب برای خانواده ها و کسایی که متقاضی استفاده از اینترنت و ICT هستند به چه شکل بوده. به همین دلیل مهمان بسیار بسیار ارجمندی رو به برنامه بیقاب بینقاب دعوت کردیم. تا لحظات دیگر گفتمان رو با ایشون شروع خواهم کرد.
زربین. اگرچه یک مفهوم پذیرفته شده جهانی برای ICT وجود نداره، اما به استفاده از فناوری‌های دیجیتال مانند کامپیوتر، تلویزیون، ایمیل و غیره جهت کمک به افراد یا ارگان‌ها برای استفاده از اطلاعات مربوط میشه. ICT Information and Communication Technology. این اصطلاح برای اولین بار در سال 1997 مطرح شد، اما حالا برای اشاره به تجمیع تلفن و شبکه‌های صوتی تصویری با شبکه‌های کامپیوتری به کار میره که این تجمیع به دلیل حذف شبکه‌های تلفن باعث صرفه‌جویی بسیاری در هزینه‌ها شده. اما حالا نگاهی بیاندازیم به اینترنت ملی در ایران. این روزها که حضور در خانه و دورکاری به یک توصیه عمومی تبدیل شده، نیاز به اینترنت ملی مورد توجه بیشتری قرار گرفته.
پروژه‌ای بزرگ است که ایده‌اش از سال 84 مطرح شد. اینترنتی سریع، با کیفیت و ارزان و همین که نرم افزارهای کارآمد و متناسب با نیازها به راحتی در آن در دسترس باشد.
اما اینترنت ملی چیه؟ بهتره نگاهی به تجربه سایر کشورها بندازیم.
خیلی ها نمی‌دانند آمریکا که خودش مالک اینترنت جهانی است، اینترنت ملی هم دارد. در آمریکا زیرساخت ملی اطلاعات، شبکه‌ای ملی با هدف پردازش اطلاعات با کیفیت بالاست. افزایش امنیت کسب و کار از طریق حفظ ایمنی دسترسی‌ها و ایجاد مسئولیت در برابر دزدی اطلاعات اقتصادی و فنی شرکت‌ها از اهداف این شبکه ملی است. در آمریکا حفاظت از اینترنت معادل حفاظت از اقتصاد است.
اهمیت اینترنت ملی در چیست؟
برخورداری از شبکه ملی اینترنت یکی از اصول مهم حفظ و ارتقای منافع ملی محسوب می شود. کره جنوبی که پرسرعت‌ترین اینترنت جهان را دارد تا همین 10 سال پیش در فهرست کشورهای اصلی سانسور کننده اینترنت قرار داشت. ولی ضمن راه اندازی اینترنت ملی برخی قوانین را هم متناسب با آن اصلاح کرد و حالا فضای مجازی امنی برای اقتصاد شتابانش دارد.
اما مزیت‌های اصلی اینترنت ملی چیه؟
ایجاد بستری امن برای فعالیت کاربران، کارآفرینان و صاحبان سرمایه و فناوری است و این همان گزینه‌ای بود که کره جنوبی انتخاب کرد. انگلستان و چین هم همگام با کره جنوبی شبکه ملی اطلاعات راه اندازی کردند و از منافعش بهره می بردند. آلمان و برزیل در حوزه اینترنت ملی پیشگام بودند. آلمان کشوری صنعتی است که می خواهد از اطلاعات مرتبط با فناوری شرکت ها و کارخانه هایش حفاظت کند و برزیل کشوری رو به توسعه با اولویت های صنعتی که هدفی مشابه را دنبال می کند. آلمان حتی به کشورهای اروپایی پیشنهاد داد برای جلوگیری از جاسوسی و افزایش امنیت شبکه اطلاعاتی اختصاصی اروپایی را هندسی کنند تا اطلاعات اروپا از جمله ایمیل ها از مسیر آمریکا نگذرد. هند نوعی از شبکه ملی اطلاعات دارد که شبکه ملی دانش نامیده می شود. روسیه هم شبکه پیشرفته برای اینترنت ملی دارد که به تازگی فعال شده است. هدف روسیه ایجاد اینترنت پویا با قابلیت فعالیت مستقل است. اینترنت ملی از یک رویای بلند پروازانه به یک نیاز روزمره تبدیل شده. یک شبکه مجازی کارآمد برای تحقق ایده دولت الکترونیک. ایده‌ای که اگر به طور کامل محقق شود، مراجعه حضوری به ادارات و نهادهای مالی و خدماتی را به حداقل می‌رساند و فقط یکی از مزایایش این است که به کاهش تردد شهری و ارتباطات حضوری منجر می‌شود. آن وقت دیگر واقعا می‌توان بدون بیرون رفتن از خانه هم کارها را انجام داد.
همطور که گفتم مهمان بسیار بزرگواری به برنامه بیقاب بی‌نقاب امروز شرف حضور دارن و به استودیوی برنامه ما تشریف آوردن. سرکار خانم دکتر مینا مهنوش، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس اقتصاد دیجیتال. عصر شما بخیر، خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان محترم برنامه بیقاب بی‌نقاب.
خانم دکتر، الان فضای کرونایی هست و کلن نمیتونیم بگیم کشور ما، بلکه دنیا خیلی ویژه تر به بخش اینترنت پرسرعت و آی سی تی نیازمند شده. حالا خیلی از کشورها که پیشرفته بودن و از نسلهای نوین اینترنت و پهنای باند و سرعت باند و بالای اینترنت برخوردار بودن، شاید مشکلاتشون خیلی کمتر بود، چرا که قبلا هم به این شکل داشتن امورات خودشون رو به برنامه‌های روزمره‌شون رو می‌گذروندن. اما تو کشور ما یه جورای غافلگیری بود برای اهل دیجیتال و حالا بگم خانواده اقتصاد دیجیتال که حالا این سرعت کمه، پهنای باند کمه و فضای آی سی تی اینقدر حرفه‌ای نشده که بتونه همه چیز رو هندل بکنه. نظر شما در این خصوص بشنوید.
خواهش میکنم. همونطوری که شما فرمودین، برای بحث توسعه کشورها یکی از الزاماتشون فعالیت در فضای مجازی بوده که خب سالهاست این اقدام اتفاق افتاده و زیرساختهای بسیار مناسبی توی کشورها به واسطه میزان سرمایه گذاری که در اونها اتفاق افتاده انجام شده. اما خب کرونا وقتی که شیوع پیدا کرد باعث شد که این زیرساخت‌ها بیشتر به چشم بیاد و نیازی که به بحث فضای مجازی در هر کشوری در نظر گرفته می‌شد بیشتر دیده بشه. همونطوری که این نیاز بیشتر می‌شد، خب نقصان‌هایی رو که کشورها داشتن تو این حوزه‌ها بیشتر نمود پیدا می‌کرد و توی کشور ما هم متاسفانه تمام عقب ماندگی ها و نقصان هایی که در طول سالهای قبلی در حوزه فضای مجازی داشتیم همشون واقعا نشون داده شدن و باعث شد که ضربه های زیادی رو ما به دلیل نداشتن زیرساخت های فضای مجازی که یکیش حالا بحث اینترنت هست بهمون وارد بشه و ضرر و زیان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی رو در این مدتی که شیوع کرونا وجود داشت ما بتونیم بهمون وارد بشه و خسران ببینیم.
خانم دکتر، چه کار باید میکردیم که نکردیم؟
خب ببینید، ما سال 84 83 اومدیم بحث قانون تجارت الکترونیک رو توی کشور رو مصوب کردیم. متاسفانه این قانون هنوز توی کشور ما اجرایی نشده. کمترین چیزی که توی هر کشوری که در فضای مجازی داره استفاده میشه بحث امضای دیجیتاله. یعنی ما هنوز امضای دیجیتال که یک هویت بخشی خیلی ساده به فعالیت‌های اقتصادی ما در فضای مجازی هستش نداریم. و به نظر من اگر ما میتونستیم این کمترین رو حداقل انجام بدیم خیلی کمک میکرد به شفافیت ما در فضای مجازی. ببینید، ما هر کدوممون الان یک هویت در فضای واقعی داریم، شناسنامه داریم، داریم یه سری فعالیت ها رو انجام میدیم. الان یواش یواش داریم هر کدوممون یه هویت در فضای مجازی پیدا میکنیم. خیلی جالب، الان توی دنیا میگن که حتی داره دنیا به جایی میرسه که شما دیگه خودتون از حالا قبل از شیوع ویروس کرونا اینو میگفتن که یه طوری که شما شب وقتی میرسین توی خونتون و سراغ فضای مجازی میرین دیگه اصلا هویتتون عوض میشه. یعنی گجت من گجت شما میره داخل فضای مجازی میشه، با هم ارتباط برقرار میکنیم، داد و ستد میکنیم، با هم ارتباط فرهنگی داریم، اجتماعی داریم و همونجا برای ما سری قوانین، حقوق، ارتباطات، یعنی یک دنیای جدید ایجاد شده که ما یه هویت جدید داریم. هویت فیزیکی ما حداقل این بود که ما نقاب نداشتیم، ولی توی هویت مجازی انسان‌ها همه اغلبشون با نقاب وارد میشن، یعنی شما اطلاعاتتون به صورت دقیق و شفاف وارد نمیشه. بنابراین فرض کنید در یک دنیای جدید انسان‌ها دارن بدون هویت واقعیشون وارد میشن و شما ببینید حالا میزان هرج و مرج و بیقانونی و مسائل حقوقی که اونجا اتفاق میفته چقدر حجمش بیشتر از اون چیزی هستش که در فضای واقعی هست. به هر حال شما خیلی از مسائل پیچیده است، افراد نمیدونن، در موردش اطلاعات ندارن و توی کشور ما متاسفانه در رابطه با بحث حکمرانی مجازی هیچ برنامه‌ریزی نشده، هیچ ساختار شفافی وجود نداره و تنها بازیگر اساسی و به هر حال سیاست گذاری که الان در کشور ما داره نقش بازی میکنه در حوزه حکمرانی فضای مجازیمون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاته که خودش یه بخشی از قوه مجریه ماست که به هر حال این به نظر من ایراد داره و بعد این حکمرانی مجازی و فضای حاکمیتی حوزه مجازی ما در بخش‌های مختلف، هم حوزه قوه مقننه‌مون، هم حوزه قوه مجریه و هم قوه قضاییه به صورت شفاف مطرح بشه. ببینید، مثلا من براتون یه مثال بزنم. شما صبح که از خواب پا میشین، خب کمترین کاری که اتفاق میفته براتون، حالا اینکه ما چشممون رو وا میکنیم میریم سراغ شبکه اجتماعی، فکر میکنم همه قبل از اینکه حتی بلند شن از توی رخت خواب در میان اول شبکه اجتماعیشون رو چک میکنن. خب
قبل از خواب بعد از خواب
شما فرض کنید که همون صبح که پا میشید، خب یه سری برای شما پیام اومده از طرف افرادی اومده که شما هویتشون رو نمیشناسید یا میخواید یه ارتباط برقرار بکنید، یه سری قوانین مقررات برای شما توی اون شبکه اجتماعی در هر حرکت شما وجود داره که اینها همه توی کشور ما تعریف نشده است و شما اصلا نمیدونید که حقوقتون چیه. شما نمیدونید حقوقتون واقعا توی شبکه اجتماعی اگر اطلاعاتتون توسط یه جای دیگه استفاده بشه چیه، واقعا اینا رو هیچ اطلاعی ندارید. کمترین کاری که میکنید استفاده از سرویس تاکسی اینترنتی برای رفتن به سر کاری که خیلی از مردم کشور ما همین الان دارن از این خدمات استفاده میکنن. انواع اقسام سفارش دادن غذا هم از همون صبحونتون که شروع میکنین داره از طریق این سرویس های اینترنتی و کسب و کارهای اینترنتی اتفاق میفته. هیچ موارد حقوقی و قانونی وجود نداره که شما در موردش بخواین استفاده بکنید و با توجه به اونها حق و حقوق خودتون رو بشناسید. یعنی ببینید ما در قوه مقننه‌مون چقدر چاله چوله داریم در رابطه با این بحث اقداماتی که در طی روز داریم انجام
میدیم. این قانون بالاخره از یه جایی شکل گرفته و تفکرات یک سری مسئول
کشوری و لشکری در خصوص اینکه این قانون رو سال 83 بیان در مجلس شورای اسلامی قانون تجارت الکترونیک رو مصوب بکنن و ابلاغ بکنن دستورش رو به قوه مجریه، این اتفاق افتاده. از 83 تا الان که تقریبا میتونیم بگیم 15-16 سال گذشته، هیچ اتفاقی در خصوص اینکه یک مرجع قانونی بیاد بررسی بکنه، پیگیری بکنه این قانون رو چه کار کردیم، این قانون رو به کجا رسوندیم و طبق معمول همیشه قانون هایی که در